سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم حتی با 24 ساعت تأخیر مبعث پیامبر عزیز و نورانی و نازنین و مهربان و مقدسمون رو، و عرض میکنم که چقدر سختی کشیدن تا مبعث شد و چقدر خون دل خورد پیامبر عزیزمون تا این بار به سلامت عبور کرد و در قدیر به امیرالمؤمنین رسید. بچه خون دلی خوردن. آدم به قول آقا وقتی نگاه میکنه رو کاغذ قطعا پیامبر هیچ امید فلاح نه، هیچ. در یه جامعه ای که تسلب در حدیه که حاضرن هر کاری بکنن، اما از اون حماقت و تعصب و جهالتی که دارن کوتاه نیان. بعد تو این جامعه شما شروع بکنی به تبلیغ، در حالی که اونا میگن آنچه پدرانمون میگفتن نسل اندر نسل. بعد تو آغاز بکنی، دو نفر، یه آقازاده و یه خانم محترم به شما ایمان بیارن، بعد 3 سال اینو علنی کنی، یارانت شکنجه بشن، شهید بشن، اصلا میشه واقعا؟ لذا گاهی اوقات به نظرم خوبه از این منظر به مبعث نگاه بکنیم. ما با چی مواجهیم؟ با یه تکلیف گرایی خارق العاده‌ای که اتفاقا پیروز شده. از این ور بگو آقا شرایط سخته، اوضاع به هم ریخته است، فشار زیاده، یه عده بدبینن، یه عده چنینن، یه عده چنانن. به پیغمبر نگاه کن، به هیچ کدوم از اینا فکر نکرد، به تکلیفش عمل کرد. خدا او رو چی بود؟ تو پیغمبر چی بودی؟ ما چی کار کردیم با تو؟ و دوها و لیل ازا و لسوف یعطی که رب که فترزا علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا و وجد که عائلن فاغنا. تو چی بودی؟ چی داشتی؟ ما بردیمت بالا. ما یه بچه یتیمی که پدرشو همون ابتدا از دست داد و مادرشو در خردسالی انقدر عزیز کردیم که شد امین مشرکان کعبه. مشرکین کعبه به این بچه یتیمی که ظاهرا هیچی نداره میگفتن امین. حجرالاسودو میخوان جا بندازن، کم مونده هم دیگر تیکه تیکه بکنن. بعد پیامبر میاد میگه این عبای من، سنگو بذارید داخل این، همه رؤسای قبایل از اطرافش بگیرن. وقتی میارن جلو و حضرت میگن من با دست خودم اینو میخوام جا بدم، دیگه هیچکی مخالفتی نداره. این نگاه به مبعث و اینکه پیامبر چطور علارغم تمام این گرفتاری ها گفت من این کارو میکنم و کرد، خیلی چیز عجیبیه. ما به اون آینه تمام نمای نورانی نگاه بکنیم، ناامید نشیم. یه وقتایی اتفاقاتی میفته، کمی، کاستی، گرفتاری، کمبودی. نگاه کنید پیغمبر از چی به چی رسون. دقیقا روزهایی که جناب ابو طالب، که بنا به نقلی مثلا یه عده میگن پریروز بوده وفات حضرت ابو طالب، یه عده میگن همون ابتدای ماه مبارک قبل از دهم که حضرت خدیجه سلام علیها بشه، این دو بزرگوار که از دست داد و شد عام الحزن، هیچ چی دیگه نداشت پیغمبر. واقعا پشتیبان، نه پشتیبان مالی دیگه داشت، نه پشتیبان سیاسی مثل جناب ابو طالب. دیگه گفتن الان وقتشه که بکشیم، کارو تموم بکنیم. 40 نفر حالا کمتر بیشتر از قبایل مختلف اومدن شبانه بزنن بکشن، که بعد خواستن پیگیری بکنن میگن از همه قبایل بودن. دیگه قریش با همه قبایل که نمیتونه درگیر شه، قضیه جمع شه. تو این شرایط، تو این فضای برنامه‌ریزی، خدا مردم مدینه رو فرستاد سراغ پیغمبر، پیمانهای شبانه. پیغمبر در حالی که ظاهراً در حال سقوطه، یعنی ظاهراً داره دیگه میخوره، خدا او رو کشید بالا. اینجوری هم نگاه بکنیم خیلی مبعث آموزنده است و انشالله ما جز اونایی باشیم که پیامبر عزیزمون به واسطه ما مباهات میکنه بر بقیه انبیا و بقیه امم. یعنی نگاه بکنه حضرت که ما یه کاری میکنیم، بعد حضرت به حضرت موسی، به حضرت عیسی، به حضرت نوح، به حضرت ابراهیم، به بقیه انبیا بگه اینا امت منه، چون خیلی پیغمبر نسبت به امتش اهتمام داشت. خیلی عجیب. خصوصا اون سالهای آخر حیات مبارکشون که دائما میگفتن خدای امتم، خدای امتم، و خداوند گفت پیغمبر اینا رو دارم، نگران نباش. دید نمیشه سوره زهار رو نازل کرد که ولسوف یعطی کرب بکن فترزو. روز قیامت اول و آخر همه چی دست خودت، هر جور که تو خواستی فترزو، هر چقدر میخوای شفاعت کن، هر کیو میخوای بهش ببر، هر کیو میخوای ببخش، هر چی تو گفتی تا راضی بشی. انشالله که مبارکی مبعث برای ما در این باشه که درس مبعث که درس پایداری بر تکلیفه، اونو انشالله به نحو احسن دریافت بکنیم و مبعث زمینه بعثت همه ما هم انشالله باشه. در همین ابتدای بحث هدیه به پیشگاه مطهر ملکوتی و نورانی پیامبر عزیز و بزرگوارمون و جهت تعجیل در فرج آقام صلواتی هدیه بفرمایید. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، جلسه قبل 100 تا سوال فرستادین، زحمت کشیدین، ما 15 تاشو تونستیم جواب بدیم. چون جمعیتتونم زیاد شده، این بحث پاسخگویی به سوالاتم یه مطلبی است. بذار حالا چند تا جواب بدم، بذار بحثمون بره جلو. شما ان شاءالله کف نفس بکنید، خودداری بکنید، امساک بکنید از اینکه شیطان بر شما غالب بشه و سوال بفرستید. به وسوسه شیطان بر فرستن سوال توجه نکنید و سوالها رو فرو خورید. درست گفتم؟ فرو خورید. قرآن اول کلاس هم بخشی از کلاس مواظب با دقت گوش کنیم. درسته؟ آره. اگه تا الان گوش نکردین به آموزش بگیم یا نه؟ اگه گوش نکردین من حالا یه ذره قرآن گوش بکنید. ای بابا باز قرآن، باز قرآن. کلام خداست. گوش کنید. سوالات باید در مورد خود درس تفسیر باشه. به خدا ظلمه با دو تا بچه میشینیم به تفسیر گوش کنیم، میاد شما سوالات احکام شرعی کلی پاسخ میدین. یعنی من الان ظالمم به بچه‌ای که میفرستن. ببینید بزرگوار، خیلی کلی عرض میکنم، قبلا هم گفتم، حالا سوال شرعی که اینجا جواب نمیده، ممکنه تو سوالات دو نفر میز شرعی بپرسن. شما خوب در مورد موضوع کاریکاتوری برخورد کردید. اما یه وقتی گفتم باز تکرار میکنم، همیشه به این فکر کنید، شاید اون کسی که این سوال رو اینجا پرسیده جای دیگه برپرسیدن نداشته باشه، شاید. خب و گاهی اوقات گذشت ما از یه چیزایی باعث میشه خدا جای دیگه برامون جبران کنه. با خواهر برادر دینیمون یکم مهربون تر باشیم. یعنی حالا دیگه این الان ظلم و اینا ظالم، من که ظالم هستم عیبی نداره، اما بقیه شاید کسایی تو این کلاسان با ما متفاوتن، خیلی زمانی نیست که اومدن، یه گیر و گرفتایی ممکنه برشون به وجود بیاد. من خیلی رعایت میکردم از همه نظر، ولی وسواسی بیش از اندازه باعث شد همه چی رو گذاشتم کنار بجز نمازم. خیلی از این موضوع ناراحتم. اول برام دعا کنید، بعد راهنمایی دلگرمی بدید. ببینید افراد، مثلا یه ماشینی مونده زیر برف و بارون و فلان، روشن میکنی دنده چاد کل موتور اومد پایین. من همیشه میگم الان نماز بخون کافیه، یه مدتی ماه رمضان روز است، به وقتایی خدای چی نگاه میکنی باشه دعای کرد مصحب بخونم بسه، آروم برید. خواهش میکنم طرف را میاد، استاد کارمار حزب اللهی چی دارین؟ نماز شب دارین؟ روز مصحبی دارین؟ چیچیک دارین؟ نمیدونم عشق دارین؟ آه دارین؟ قشن نیمه شب دارین؟ این دو هفته این کارا رو میکنه، بعد میاد میگم چی شده؟ من گاف پرست شدم. چرا؟ اون راحت تره. از همه خواهش میکنم و به خودم تو آور ما که کاری انجام نمیدیم. بهران است که آهسته و پیوسته. خدایا همه امتحانات رو بر من بفرست. تبدیل به سوز که پردار میشین. خدا میگه امتحان بده که سوز که پردارشی. از اون قوی بزرگ هست بری چندشن. حالا خوب شد؟ آروم آروم. چرا توضیح میدم؟ که حق سوز که ادا بشه دیگه. قوی ها پراشو باز میکنه میاد. یعنی تو خونه نشسته بودم، خانواده مهمون بودن، جایی میشست تلویزیون میدیدم، یه برنامه‌ای بود، دیدم یه پروانه وارد پنجره باز شد، دیدم خیر مقدم عرض میکنیم، حرکت کرد، دیدم هم از پروانه بزرگتره هم یکم رنگی سیرتره، نزدیک شد دیدم سوزکی قوی پردار بزرگ، نمیخواستم بکشم، هرچی پردار باز میکنن که بره این باز میاد سمت من، یه مجبور شدم که آسیب بهش بزنم بعد بندازمش بیرون. کله پو. عذر میخوام سوال خارج از بحث میپرسم، جدیدن من فوق العاده علاقه من شدم که در دوره کلاسای جدید چه کنم، متعجبم که مجازی هم شده و هم راحت تر. مثلا برای این ترم هم تلیه حکمت ثبت نام کردم، هم تلیه نور هم کلاسای حوزه است. بعضی هم میگن وقتی ورودی های مغز زیاد بشه تمرکز کم میشه، بهتره که قدم به قدم جواب چه کنم، اصلا چطور باید متوجه کارها رو با تمرکز و دقت انجام میدم یا نه. این موضوع رو درباره مطالعه بفهمم، مثلا اینکه کتابایی با موضوعات متفاوت بخونیم اشکالی داره با تمرکز کمتر میشه، شما رو نمیشناسم. بعضی آدما سبکشون اینجوری، من خودم وقتی شروع میکنم به نوشتن یک کتاب زنگ میزنم التماس میکنم برای این مقاله، میگم نه الان ذهنم متمرکزه. یعنی شما با یه مقاله پاره میکنی ذهن منو، مثل همین چند ماه مسئولیت و قوه ذهنم پاره شده، 5 ماه گذشته حالت قبل رو نمیتونم بگیرم، داشتم ایسی مینوشتم. بله بعضی ها 5 تا کار با تمرکز میتونن انجام بدن. بسنجید شما همین الان بهتون بگم که تا فردا صبح از تلیه نوری که خوندید میخوام ازتون بپرسم، میتونین سریع آماده شین یا نه کلا باید از صفر بخونید؟ اگه سریع آماده میشین یعنی تمرکز دارین، اگه نه 10 تا هندونه رو با هم ور ندارین. اصلا نظرتون چیه برای کلاس های تلیه رابطه ناشنوایان بگذاریم؟ فوق‌العاده است. اول باید ببینیم چقدر، یعنی چه تعداد از اون عزیزانی که ناشنوا هستن، معادل نداریم برای ناشنوا، مثلا میگیم روشندل ناشنوا چیزی نداریم؟ کلمه تساعد نمیشه. اول خب باید ببینیم آیا اون تعداد داریم که مثلا اگر که کسی هست، به نظرم اول از کلیپ ها شروع کنیم اگه موافقین، شاید بد نباشه کلیپ هایی که اینستا میذاریم مثلا بر ناشنوایان هم باشه، اگر که توانمندی دارین خبر بدیم. شناسه تلیعه نور. دعاگو هستم اما به نظرم میرسه با یه مشاوری که وقت داشته باشه صحبت بکنین، شاید بشه مهندسی معکوس کرد موضوع رو، یعنی برگردین اون نقطه‌ای که خراب شده کار رو پیدا کنید. ولی حتما دعاگو هستم. با عرض پوزش بابت بی‌ربط بودن سوال نساد مباحث کلاس و ادعاهایی که در رابطه با برنامه بدون توقف شده که قبلا تعهد می‌گیرن، من جمله عدم مطرح کردن مسائل خاص یا در صورت هست کل یا قسمتی از برنامه اعتراض ندادن صحت داره؟ اگه صحت داره منافاتی با آزادی بیان آزادی اجتماعی واقعا صحبته شد؟ منم مثل شما دیدم اون برگر آقای رحمانی نامی بودن انگار که گفتن از من سوال کردن، با شما هم این کار کردن، من به اون فردی نگاه خیلی تند و تیزی کردم. من که میخواستم برم گفتم من نه به مهمونا کار دارم نه به سوالات، آزاد هر کی هر چی میخواد بپرسه بپرسه، اگه چیزی هم قطع بشه آبرتون همه جا میبرم. من با این شرط رفتم، یعنی من یه تعهدی از اونا گرفتم. ولی اگه این کارو کرده باشن بسیار کار زشتی بوده. من یه گله از شما دارم، خواهش میکنم از این علامت یه نفر اینجوری اشکش اینجوری اومده آبی از اینجا همونه. یه بار سر کلاس گفته بودین همه دردا کفاره گناهن به جز دندون درد، باز از همون گریه. از همون موقع تا حالا هر وقت دندون درد میگیرم افسردگی هم میگیرم باش. که این همه درد بکشه آخرش هم هیچی بهت نرسه. خلاصه باعث شدیم دو تا درد بکشم. لطفا برای دندون درد گرفته های بیچاره دعا کن. من برای افسردگیتون دعا میکنم چون واجب تره به نظرم. ببینید دندون دردی که ناشی از کوتاهی خود آدم باشه، یعنی دندون دردی که مثلا فرض بفهمید که دندون عقل زده اطراف لثه کرده ملتهب کرده، این ثواب داره افسرده نشین. دندون درد رو چرا میگن؟ از این باب که به طور غالب دندون درد ناشی از چیه؟ مسواک نزدن، مثلا عدم رعایت بهداشت دهان و دندان. از این باب ولی دندون دردی که از عهده شما خارج باشه مثل بقیه بیماری ها چیه؟ کفاره کنه. من دعا میکنم دندون های شما دائما به واسطه عللی که خارج از اراده شماست درد بکنه، تا هم دندون درد داشته باشین هم افسرده هم کفاره گناهاتون باشه. دندون درد که نمیکشه که، اگه بونم قسمت دیگه، من بالاخره حق همه میگیرم. برای چی افسرده شدیم؟ واسه من تازه دیابت فوقانی رو فهمیدم، هی استفاده میکنم راضی باشه. این همه ما حرف میزنیم فقط دیابت فوقانی رو. اینقدر هم گفتم بی تربیت پسر 3 سالم یه وقتا بهمون میگه بی تربیت. یعنی واقعا از این همه نور و کمالات ما فقط همون دو تا کلمه یاد گرفتیم شما. شناسه یه دونه علامت پیروزی، نه اون فردم نباید ببینه دیگه، این چیز خصوصیه، این ریانی. لطفا آهسته بخونید شناسه 22. گوش کنید به حرفشون و بدونید خدا از جای دیگه براتون جبران میکنه، اطاعت امر اونها بدون اجر نمیکنه. من احساس میکنم در مورد قضاوت کردن خیلی حساس شدم. اینا کسی داره ناله میکنه، انرژی منفی میده، میترسم که دلداری بدم، بگم توکل کن حل میشه، بعدش خودم به درد اون آدم گرفتار بشم که درد اون آدم رو بفهمم. همش هم اینجور موارد میاد تو ذهنم که مثل اون آدما دردمند شدم، با اینکه سعی کردم کمک کنم حال اون آدم بهتر بشه. وسوسه شیطانه، یعنی که آدم به کسی کمک بکنه با دلداری دادن از ترس اینکه مبادا خودم، که وسوسه شیطانه. کمک به دیگران، کار خودتون رو بکنید. به این خاطر اگه کاری از دستتون برمیاد دریغ نکنید. شناسه گل یاس. به نظر من دلیل موجهی نیست، به خاطر اینکه شرایط آدم ها متفاوت. ممکنه بفهم جلسه پیش در مورد چی صحبت کردیم و الان کدوم قسمت رو داریم تدریس میکنیم. بنده تازه ثبت نام کردم جلسه اول، ما جلسه پیش توضیح دادم. من تازگی دچار وسواس فکری و غیره شدم، چه در انجام واجبات چه در کارهای روزمره. میشه یک راهکاری پیشنهاد بدیم؟ آخه وسواس خیلی چیز داره، خیلی شقوق داره. حالت ساده و پیش پا افتادهش اینه که توجه نکنیم. آقا دستمو شستم یا نشستم؟ من به شما میگم شسته، اگه هم نجس بود گناهش پای من. اونجایی که احتمال میدین توجه نکنید. ولی اگه یه نوع وسواسایی که مثلا یه راهکارا و تمرین‌هایی داره تو روانشناسی، اونا رو خب دیگه من تخصص ندارم، بلد نیستم. تا اول سوال 31 15 تاتون رسیدین باید جواب بدین. خیلی خوب. روحی هم خراب شد. الان که دوباره 400 تا نیومده. حالا نگین تعدادشو باز میفرستن. خود دیگه الان ببینید در شرف ماه شعبان و رمضانی خودداری رو تمرین کنید که تو ماه مبارک هم بتونید از خوردن آشامیدن خودتون رو الان از سوال اون موقع از خوردن آشامیدن. الان 180 سال دوباره میفرستن. بسم الله الرحمن الرحیم. هفته پیش بحث ما تا اینجا پیش رفت که چرا خداوند کعبه رو قرار داده. رفتیم از این جهت به 8 تا از مزیت‌های کعبه بشه که این خانه چه فضیلتی داشت، مثلا چه ویژگی داشت که خداوند اونجا رو قبله قرار داد، که اولین معبد بود، حجر اسود اونجا بود، استلامش خیلی ثواب داشت، مهندسی و معماریش با امر خدا در و عمل انبیا بود، ساختش دائما با ذکر همراه بود، اون خونه خونه آزادگیه و در موازات اون چهار گوش عرشه و در ام القرا هم واقع شد. اما بریم سراغ دلیل عدم جعل اولیه کعبه. کاش پاورپوینت رو یه دقیقه نیارین، پاورپوینت رو اینجا هم نگاه نکنین. به نظرتون ندید که الان اینجا رو، به نظرتون خدا چرا، یه چی به ذهن شما میرسه که چرا خدا همون اول کعبه رو قرار نداد؟ اصلا اول گوه کعبه کسی به ذهنش میرسه؟ بفهمید؟ نه، قبله همون زمانی که مسلمان‌ها خواستن نماز بخونن. یعنی ها چی گفتن؟ چرا خدا از اول برای قبله نماز مسلمان‌ها کعبه رو انتخاب نکرد؟ شما بگین. نه. بله. یعنی چی؟ خوبه شما بگین. بله. چه نگاه طراح و خبیثانه ای. بگین شما کنارشون. خوبه دیگه. یه نفر شما بگین. بسه
که فلان هم اول که بیت المقدس بعدش که تعبیر دادم میخواستم این تعبد آدم ها رو بسنده.
خوبه. دیگه؟ شما بگین.
مبارزه با تعصب یکی از موضعشون رو.
تعصب کی؟
تعصب نسبت به یک مکان. این که حتما یک جا موضوعیت داشته باشه. این که امر خداوند اولویت داره. این که اون ذهنیت افراد که یک چیزی رو مقدس میدونه.
خوبه. دیگه؟ شما هم وسط بگیم.
اگر از اول کرده بود این موقعیتش فکر میکنم شاید به خطر میفتاد.
موقعیت؟
موقعیت خود کرده. یعنی چون اون موقع فکرم دقیقا مطمئن نیستم. فکرم نیه که اون موقع یه مقدار قدرت اسلام بیشتر شده بود. قدرت محافظت از خانه کرده به عنوان قبله رو داشتم. ولی اگر از ابتدا این کرده قرار داده میشد شاید.
خب مشرکین که بودن. و اونا هم قبل مسلمان ها صدر کعبه تعصب داشتن چون بتخانه شون بود دیگه. بعدی پا آخر چیزی میخواید شما وسط بگین. نه خوبه تعلیل خوبه بگین آخر بگین. همه پیامبرا البته نبودن ها و اینکه معراج از بیت المقدس بود برای تثبیت اونجا کافی بود. به سه نکته اشاره کنیم. رفته بودین صفحه بعد؟ آها صفحه بعد بخوام سوال بپرسم اونا رو دیدن. باید بدین صفحه قبل. معلومه زرنگ نیست اینا. خب یعنی همون خبیث میشه زرنگ نمیشه خیلی. اصلا چرا خدا از اول نگفت نماز رو به سمت کعبه بخونین که اینقدر دعوا درست نشه؟ یک، عدم تشدید تعصب مشرکان بت پرست. قبلا عرض کردم در کعبه زمانی که پیغمبر عزیز ما مبعوث شدن چند تا بت نگه می‌داشتن؟ کلاس کی گفت خیلی؟ کی گفت خیلی؟ خودتون میرین یا راهنماییتون کنن دستن در کارن؟ خودتون میرین آروم یه طوری هم برین که کمتر آبروتون بره. میگن خیلی. این بهش یکی از انواع مغالطاته که شما هم یه عددی میگین خیلی، بگین 5 تا، میگین من که گفتم خیلی، چون نسبت به یکی خیلیه، بگیم 2000 تا بازم بگین خیلی. کسی میدونه اینا؟ ها یک شنبه گفتم، داشتم فکر کردم اینجا گفتم، نه یه جا دیگه گفتم همین هفته. ها تو خود کعبه خب دو نفر شدیم. اون نفر اول ایشون هم با خودتون ببرید. یه اسنپ با هم بگیرید. کس دیگه هست بخوام بندازیمش بیرون؟ 360 تا بت تو کعبه بوده. خب؟ ما که گفتیم خیلی. ما که گفتیم برگردن دو نفر. 360 تا بت تو مکه نگه. یعنی تصور کنین این نگاهی که خانه‌ای که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما بردن بالا الان شده مأمن بت‌ها. میفهمید چه چیز وحشتناکیه؟ هر چوب و سنگی که تراشیدن یه چیزی انداختن گردن اینجوریش کردن آردن گذاشتن اونجا می اینا رو عبادت میکنن برای اینا خوراکی میارن. خیلی مسخره است ها. خیلی مسخره است. حالا خب کارش هم نمیشه کرد دیگه. اگه اول میگفتن که خانه کعبه قبله باشه اینجا بت پرستا چاق می شدن که شما هم کارتون گیر ماست. خوب شد ما این خونه رو بنا کردیم و چه بسا اینو توجیه می کردن برای تطهیر بت ها و بت پرستی اگه اول این اتفاق می افتاد. اگرچه که بعدن وقتی عوض میشه مشرکین مثل یهودیان نیستن که بعد که عوضشون بکنن دیدین بعدش هم اینجوری میکنن. اینا که نه اولش معلوم بود چرا به اون برنواز میکنن نه حالا معلومه چرا به این بر. این اصلا دینشون هم علکی پیغمبرشون هم دروغه. اون اصلا نگاهشون این شکلی بود. این نبود که یه سیر آدم فکور باشن که قبلش و بعدش تحلیل بکنن. اون اصلا میکنن همش دروغه. لذا یهودیا به واسطه باسواد بودن و کتابدار بودن باز یه ذره نسبت به موضوع تحلیل میکردن. اولین نکته اینه که به ذهن میرسه. دو، ایجاد حس الفت و جذب برخی اهل کتاب. این که قبله به سمت بیت المقدس باشه شاید اول باعث بشه که اونا احساس بکنن اسلام نسبت به اونا حس بدی، یعنی دشمنی ندارم من با شما، و این نیستش که من اسلام اومدم میگم کلن ادیان غرب موسی عیسی سلام الله علیه ما تورات انجیل اینا همش نه. مثلا من اینطوری نیست، نگاه همین شکلی نیست. اسلام یه پیغام مثبتی میخواد به اینها بده. شاید چه اتفاقی بیفته؟ تألیف قلوب، قلبشون الفت پیدا بکنه، نزدیک بشه. ما جای دیگه هم داریم، مثلا فرض کنید که مرز کشور اسلامیه، اینا اون برن کفارن، بعد مشکل اقتصادی خوردن، ما به اینا یه وام میدیم، نه که پول بدیم بگیم اسلام، وام میدیم. اینا احساس میکنن تو این گرفتاری کی به داد ما رسید؟ مسلمونا، دلشون مای. به این میگن تألیف قلوب، تألیف قلوب. این کارو بکنیم مثلا قلبشون مایل بشه مثلا یکم بیان این ور اینا، که خب این اتفاق نیفتاد. یعنی توی مسیحیاش یکم، ولی توی یهودیا خیلی با کل شقی تمام. و وقتی هم که هجرت پیغمبر به مدینه اتفاق افتاد، یهودیای مدینه، چون تو مکه یهودی خیلی کم بود ولی مدینه خیلی زیاد بودن، یهودیای مکه کمتر بودن، می اومدن معمولا اونجا، تو مدینه دیگه خیلی اینا طعنه می زدن به پیغمبر که دین آوردی از خودت، قبله نری. توی مدینه میزان چیز خیلی بالا رفت. اسخای میکنم عرض کنم که نکته سوم و دلیل سوم، آزمایش الهی و سنجش تا بچه اولا و بهتر. همین دلیل میتونید بیارید که چرا این بهتره؟ کسی میتونه دلیلی بگه که چرا بچه سوم بهتره؟ شما بگید.
خب یعنی میزان ملاک سنجش کم دارن که میدن که آیا خب از این عادت خودش رو رها میکنه از این سکون میده.
خوبه دیگه، شما وسط بگین.
آیا هم اومده برای که ببینیم چه کسانی بر میگردن.
تموم عبارت آیا رو بگید. لنعلمه آیا همین آیه 143 هیچکی با لنعلمه خودتون که گفتین، از کجا گفتین؟ خب بچه چجوری ادامهشو نمیدونی؟ چون لنعلمه رو گفتم شما همینجوری شدین لنعلمه؟ لنعلمه نشدین. خب حالا باز خیلی متشکر، همه گفتن دیگه، حالا همین که درست گفتین متشکر. آیه داره میگه لنعلمه من یتبع الرسول ممن ینقلب علی، ما میخواییم بفهمیم کی از پیغمبر تبعیت میکنه، کی به خاطر لجبازی برمیگرده به جاهلیت قبلی. یه نکته ای بگم، ما یه وقتایی در مورد یه مفاهیمی دچار خطای معرفتی میشیم. خیلی خواهش میکنم دقت کنیم. فرض بفرمایید که یه کسی یه موضوعی رو مطرح میکنه با یه استدلالی، استدلالش گویا و موضوع هم قابل پذیرش. من حس میکنم نه، آدم نباید زود چیزی رو قبول کنه. یه کاری داره اتفاق میفته، یه طرحی در حال اجراست، یه موضوعی با یه سبکی در حال حرکته، میبینیمش، میگن نظرت چیه؟ چیز خوبیه. میگم که خوبه ولی دارم فکر میکنم که یه نقدیم، نه این رو کلمه ایراد به کار نبریم، یه نقدیم داشته باشم. یه بحثی داره مطرح میشه، خیلی خوب، ربون، آشکار. هی تلاش میکنم یه سوالی مطرح کنم. اسم این ویژگی در خودم چی میذارم؟
پرسشگری.
دیگه؟ دقت. دیگه؟ نقادی. کی گفت پویایی؟ پویایی. و شایدم حریت. اما این ممکنه هیچ کدوم از اینا نباشه. از همین کلمات استفاده بکنیم براش، ولی اینا نباشه، چون این کلمات ممکنه با یه جر و تعدیلی نشان دهنده اون ویژگی خیلی گیرید و نمیگیرید. عرض کنم، خب نمیخواستم واضح بگم، عرض کنم نگرفتید که دستون رفت. حضور شما عرضم که این مثل همون بود که گفتم یار شهید بهشتی یه چیزی شد. آقا آدم چرا کاری بکنه که مثل قناری در ترکیبی از آب و خاک متوقف بشه؟ بعد چند لحظه پق پق جای مختلف، بعد این چرا با مشورت متوجه میشه. ولی اینجا من الان یه بازخورد گرفتم، دیدم که سطح غذایی رو باید یه مقدار بیارم پایین، نگرفتم. دارم این مطلبی که میگم واضح، تو برای چی سعی میکنی یه سوال بپرسی؟ این طوری که الان به تو معرفی شد خیلی خوبه. چرا میگه خوبه؟ ولی رو برای بعد تازه میگه ولی الان چیزی به ذهنش نرسه داره میگه، ولی همزمان داره فکر میکنی چیزی بگه. اینی که مطرح شد واضح و آشکار بود، استدلالا دقیق بود. برای چی میگی؟ میگم پذیرفت. صبر کنین، پذیرفت. صبر کنین، صبر کنین. دوباره چی میگردی الان تو؟ گاهی اوقات با آدم ها بس میکنی، یه چی میگه، من یه چیز میگم، میگم تا اینجا رو قبول داری؟ یا حالت آماده؟ میگم الان بله یا خیر. صبر کنی، خیلی واضحه ها. میخواد بله نگی که یه وقتی در روز مثلا وقت بذارین، روزی 5 بار 10 بار یه ذکری هست، خیلی رشد میده انسان رو. یه ذکر یک کلمه ایه، اینو بگید که سالبتون گفته ذکر یک کلمه ای رو. اون ذکر چیه؟ چشم. رو به قبله واسین با وضو بگین الهی چشم، الهی چشم. روزی 5 بار رو به قبله با وضو. مجربه؟ حالا مجرد که هست یاد مجربم باشه نمیدونم. بزرگواران توفیق گفتن چشم رو خدا به هر کسی نمیده. بعد شیطانم چیکار میکنه؟ شیطانم این موضوع رو برای تو تزیین میکنه و تصویل میکنه. بل سولت لکم انفسکم امرن. یه چیز زشتی رو چقدر تو باهوشی، چقدر تو فوق‌العاده‌ای، چقدر تو نق بقیه نکن، مثل خنگا پذیرفتن. شما سه تا جهل مرکب دارید، نمیدونید که چقدر وستون خرابه. روحیه چشم گفتن. از یه عالم یه چیزی تعریف میکنی، حاضر نیست چند لحظه فکر بکنی که این عالم به این دلیل این کارو میکرده، اون عالم به این دلیل این یکی کارو. ببخشید این عالم که با این عالم تعارض داره، تناقض داره که بچا داشتین داشتین. چرا تلاش میکنی از تو همه چی تناقض در بیاری؟ ها همه چی یه علامت سوال بذاری روش، این علامت مرض ذهنیه ها. معذرت میخوام که عمل کاری دارم. انسان روحیه تعبد نداره، روی چشم گفتن. نتیجهش میدونی چی میشه؟ خیلی خیلی نتیجه عجیبی داره. شما محروم میشی. محروم میشی. چشم نمیگی، قرار بود با چشم یه چیزی بگیری. چشم نمیگی. میگن به این سوالات ادامه بده. بقیه گرفتن رفتن تو اینجاش این میشه، اونجاش اون میشه، تازه این میشه اون میشه. کوی که سوالا رو جواب میداد اون 20 پیش رفته، پس 20 من کی دارم سوال میپرسم؟ هوا. انتقاد کردن به همه چی، رو همه چی علامت سوال گذاشتن، نپذیرفتن اشتباه خود، این حریت نیست، این حریت نقطه داره که اون موقع متوجه نشدید. خب حریت نیست، من آزادم.
گفته باشن؟ اه جدی؟ خیلی حرم من. چرا اونجوری من نگاه میکنی؟ نقطه بالای حریتت خیلی چشمو گرفته. نمیدونم چرا.
چرا یه چیزی واضحه سعی میکنی انقلت کنی؟ ها؟ بچه یه مرض ذهنی داری، میخوای خودتو مطرح کنی، میخوای بگی من متفاوتم، میخوای بگی داشته ها مانع از اینه که هر چیزی تو ذهنم جا چته؟ بگو بینم. بعضی وقتا به بعضی آدم ها میرسم تمام وجودم قبطه میشه. مثلا یه وقتایی شده با خانم های مواجه شدم، خب خیلی متفاوت با ما بودن، خیلی، یعنی روسریشو انداخته برو بابا، میگم خیلی روسری که خب خیلی با هم متفاوت نیست، یکم خیلی متفاوت بوده. وارد گفتگو شدیم، مثلا 2 ساعت، مثلا سابقه 4 ساعت، 4 ساعت تو خیابون 2 نفری با هم حرف زدیم، 4 ساعت اینجوری مثلا یه چیز میگم، میگه ای مثلا اصلا اینجوری نگاه نکرد بودم، همه وجودم غم میشه. خدا چه توفیقی به این داده، به من بیارزه نداده، چقدر روحیه خوبی داره، آنچنان میپه، یه جوری چشم میگه دارم ضعف چر، راست میگی نا، چقدر خوب گفتی، من اصلا به ذهنم دور نرسیده بود. چند درصد ما این اخلاق داریم؟ من نه، و خدا صدقه سر شما به منم بده. یه وقتی بزرگتری، یه آدمی، یه علمی، یه با... یعنی یه جوری، بعد میدونید خدا چی کار میکنه؟ اینجوریه، ملائک نکنی؟ خدا این جور بنده ایه، این از همون هست دیگه، گفتم علم و مالا تعلمون، ببین حق و میدی چی کار میکنه؟ دستاش اینجاش درد گرفتی، بازم داره دستاشو میکشه، به این چیزی بدید ببینم، دادیم اون دستشو بیشتر بازم، یه چی دیگه بدیم، چشم بگید، اون جایی که الان تو ذهنتون استثناءاتش اون جایی که غلطه چی فلان، اصلا اونا فکر نکن، اون جایی که احساس میکنی یه مطلبی درسته، یه حرفی حقه، یه نکتهی قابل تأمله، بزن تو دهن نفس خوده با پشت دست. نفس چی میگه؟ نه این یه چیزی گفته بگم چرا فهمیدم بابا استاد غلامی در مقابل این فرد، ببین استاد غلامی رو با خاک یکسان کن. این نکته که شما گفتین تا حالا اصلا به ذهنم نرسیده بود، فوق‌العاده بود. بعد 2-3 دقیقه و هنوز تو فکر نکته شما، ما نه که فیلم بازی کنی علیه بالله از ته دلت، بعد خدا احساس میکنه این زمینی که این جور پاک و طیب و طاهره باید توش بذر کاش، این زمین آماده یه چیزی بکارید ببینم. اون وقت تو یه حرفایی میزنی که هیچ جا یاد نه، هیچ جا نخوندی. ممکنه تو ذهنتون الان بیاد که این حرفایی که الان زدی از کجا بود؟ خواهش میکنم از من نپرس. آقا این حالا یک مکاشفه بود، نپرسیم مکاشفه کیلو چنده؟ اینایی که گفتم حرفایی بود که بزرگترهای مختلفی در مواقع مختلف زدن، یا من دیدم آدمای بزرگ این کارو میکنن. خب برو این کار انجام بود، اونم میگه خدا رحمت بکنه آیت الله عظما صافی رو، اون پیرمرد نورانی مخلص متواضع متخلق، خیلی خوش اخلاق بودن آیت الله صافی رحمت الله علیه. شاگرد آیت الله بروجردی بودن، اعلی الله مقام شریف، کتابی اومد که این مطالب بشه، آیت صافی شما برو اینو بخون و یه جوابی بده. خب الان آیت صافی بگه که آیت بروجردی شما انگار در جر نیستید، من طلبه کوشایی هستم، شب و روز دارم درس میخونم، شما میگی اینو بخون، اولا کلی وقت باید بذارم بخونم، ثانیا اشکالاشو در بیارم، ثانیا برم نه کی گفت بنویسم، برم جواباشو پیدا کنم، کلی منبع جمع کنم، بعد تازه بنویسم، تازه شما میگی بده بعدش من بخونم، ممکنه 100 تا اشکال بگیریم. پاسخ آقای صافی چیه؟ چشم گفتن. آقا این چشم فقط در مقابل عرفای در مقابل پدر و مادره، اشتباه میگن، میدونم همجور گذاره، بگو چشم، گناه نیست، بگو چشم، چشمم خوب بگو، اصلا کلمه بگو، چشم، چشم، رو چشم، رو چشم، رو جفت چشم، چشم،
بگو، خودتو تنظیم کن، بعد خدا تو رو یه جور دیگه تنظیم بکنه. تعبد دارید یا نه؟ پیغمبر جون، جانم به کدوم بر نماز بخونیم؟ این بری. پیغمبر جان، بله. به کدوم بر؟ هنوزم به این بر. چشم. پیغمبر جان، به کدوم بر؟ به این بر. چشم. این چی آدمیه؟ اون بر بودی؟ بپرس اقلا چرا این بر؟ وقتی پیغمبر میگه یعنی یه حکمتی پشتش هست. گاهی اوقات برخی سوالا فحشه، ولی ظاهرش خیلی محترمان است. یه آدم حسابی میگه که مثلا شما مردم عزیز، مثلا آیت الله فاضل رحمت الله علیه جمله دارن، میگن که واجبات رو انجام بدید، حرام ها رو ترک کنید، بقیهش کار مردم رو را بندازید. دیدید این جمله رو خیلی منور میزنن، اکثر آیت الله فاضل همتاست دستشون هم اینجوری کرد، میگن واجبات انجام بده، حرام ها رو ترک کن، بقیه عمر فقط کار مردم را بنداز. مستحبات مکروهات انجام ندی، ندی. قیامت گفتن کی گفته؟ بگو. فاضل گفته. خب من جو کنم آیت الله فاضل، به نظر میرسه شما جسارت نباشه، معذرت شما بخاطر جد مرجع تقلید هستین و فلان، مستحباتی مثل بالاخره نافله لیلیه رو نباید توجه کرد؟ خیلی آدم بیادبی هستی تو. من کجا بیادبی کردم؟ خیلی بیادبی، خیلی بیتربیت و بیشخصیتی. مگه من چی گفتم؟ تازه گفتم جسارت نباشه شما محض... فکر کردی جسارت رو گفتی بیتربیتی تو از بین برد؟ مقدمه سوال تو چیه؟ مقدمه سوال اینه که آقای فاضل نگار از نماز شب خبر، خود شعور نداشته این جمله رو گفته؟ حرفمو دقت میکنین؟ سوال تو خیلی سوال بیادبانه‌ایه. او با علم به همه مستحبات داره میگه کار مردم را بنداز. بگو. من گفتم. ما گاهی اوقات میگیم من سوال کردم. اصلا شما سوال نکرد، شما خیلی آدم بیادبی هستی. با این سوال داری 10 تا فرضیه ذهنی تو رو آشکار میکنی. نفهمیدم. اگه نفهمیدی که نفهمه اصلا با سوال کنن. بزرگوارم، اون چیزی که به ما بدونی که بفهمیم رشد میده، لزوماً چیزایی نیست که ما میفهمیم اونا رشد دهنده هستن. تو اصلا نمیفهمی این کجا اینقدر رشد کرده. من فکر یه خود آدم عادی نمازش میکنه، السلام علیکم و رحمت الله، جمع میکنه تسبیحات هم نمیگه، مثلا دیدم اینو یعنی بچه اینقدر آدمه. صبر کنید، تعقیب کنید، اینو پیگیری میکنیم. این نسبت به آدم‌های مسن خیلی احترام می‌ذاره. را چقدر در مورد احترام کبار ما داریم؟ بزرگترها رو احترام. خدا انشالله حفظ بکنه آیت الله باقری کنی رو. ایشون میومدن خدمت پدر ما آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه. سوال آیت الله باقری کنی، سنشون بیشتر از آیت الله مهدوی کنیه. میومدن سوال می‌پرسیدن. میومدن یه سوالی. بعد یه وقتشون سوال میشد به جهت فقهی و اینو، مثلا هیچی نگم دارم تو حضور باقری کنی ها، هیچی نگم. برخی از مراجع شاگردان ایشون بودن. خب بعد میگفتن که آقای مهدوی زودتر از من طلبه شده، بفهمین؟ سن آقای باقری بیشتر بود. من میگفتم چون آقای مهدوی از من زودتر طلبه شده، من سوالمو میام یه سوال شرعی میپرسم. اصلا نمیفهمم چی، خودم میفهمم چی دارم میگم. یعنی یه طوری ادب میکنه. این آدم مؤدبیه. به عمر نماز شب تا حالا خوندی؟ نماز همین مغرب شام میخونه؟ اصلا نمیدونی نماز شب چیه؟ تا حالا هی اصلا پرته. نمیفهمی اینا رو. ولی یک عزتی داره. این عزت مال اینه که یه کاری میکنه خودشم نمیفهمه کار داره رشدش میده. یه کارایی با آدم رشد میدن. یکیش تعبده. روی چشم گفتن، روی از خود پایین اومدن. اصلا آدم های اینجوری رشد نمی کنن. من هر آدم حسابی که دیدم اولین ویژگیش اینه. پی خدا میده. شما سوالتون رو بگید. بله. کی داره سوال میکنه؟ نه این خانم وسط ایشون. من بعد از بعد دارت بگیرم یا از این تفنگ هاست میزنی رنگی میشه اسمش چیه بازیش؟ پینت بالا اونا بگیرم بزنم. Thank you. آه لیزه، کی گفت لیزه؟ رفته پیش شما گفتین؟ کی گفت؟ خیلی سوال بی تربیتی بود منم به نظر. بی تربیتی خوبه نه بی تربیتی. بفهمید شما. سوال هنوز سوال نپرسن چی رو تکرار کنم؟ می‌خواستم اول کلاس بگم 40 میلیون برای سادات کم داریم، برای ارزاق یادم رفت. ارشد چرا دوباره نگفتین؟ حسابی پیرمرد شدیم. برای سادات کم داریم، برای غیر سادات رسته پول سادات کم داریم، 70 تا سید داریم تو ارزا، کمکاتون رو هدیه به سادات بدین، اگرم دادین برین از صدقات پس بگیریم بدین به سادات. بگین شما سادتون رو ببینید، گاهی اوقات ما میگیم یه موضوع یه دلیلی داره، کنارش حکمت‌هایی هم داره، اینا اشکالی نداره. مثلا میگیم که گوشت خوک حرامه، دلیل اصلی شرع اشاره نکرده، اما کنارش اون اشاره امام زمان اربابان فرد تشریف میارن سوال میکنی میگن اون موضوع، در کنارش میگن خب این گوشت خوک غیرت انسانو میبره یا آلودگی هم داره، این اشکالی نداره. به شرط که ادعا نکنیم اینی که ما میگیم همون دلیل اصلیه، میگیم احتمالاتی هست ولی دلیل اصلی اینه. این ای بی؟ خب تو بحث تاریخی که نگاه میکنیم، ما که خدا نکرده حرفمون رو کنار قرآن نمیذاریم، که میگیم تو اون فضای تاریخی نوع تعصب مشرکین طوری بود که این احتمال داده میشه که اگه مسلمان بودن بیا دینتون که معلومه از کجا اومده، قبلتون اگه خودتون چی دارین، احتمال میشه داد. اگر که یه وقت من یه چیزی تو ذهنم قرآن میگم، این که قرآن گفته یه احتمالی که من میگم، ولی یعنی میخوام انگار حرف خودم رو تحمیل بکنم بر قرآن، این حتما مطروده. اما اگه میگم اون شرایط تاریخی در کنار این دلیل اصلی حکمت ها و آثاری هم میتونه داشته باشه، این ای بی نداره.